أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحثمون در صحيحه سوم زراره بود. در این صحيحه با توجه به فرازهای متعددی که ذکر شده گفتیم در رابطه با فراز ولا ينقض اليقين بالشک احتمالاتی وجود داره. احتمال اول رو به نقل از رسائل شیخ از فیض کاشانی آوردیم، منتها دیدیم که اون احتمال اینجا جایگاه نداره، اصلا به درد بحث استصحاب نمیخوره. احتمال دوم رو خاطرتون هست، احتمال دوم در مورد جمله ولا ينقض یقین به شک این بود که این جمله مثل همون احتمال اول بر نهی از نقض یقین به شک دلالت کنه، یعنی بگه آقا سرکعتی را که یقین به اتیانشون داری نقض نکن، نشکن، و نماز رو از اول نخون، همون سرکت رو حفظ کن. پس بنا رو بر همون سرکتت بگذار، چون اون سرکت یقینیه. اما در ادامه تا اینجاش احتمال اول و دوم یکی بود، لا تنقض اليقين بالشك. در ادامه داشت ولا يدخل الشکفل یقین، شک رو در یقین داخل نمی کنه. در احتمال دوم گفتیم منظور از این لا یدخل الشکفل یقین یعنی رکعت مشکوکه که همون رکعت چهارمه در سرکعت متیقنه داخل نشه، نهی از ادخال رکعت چهارم در سه رکعت. بنابراین گفتیم یعنی اون رکعت چهارم رو به عنوان نماز احتیاط مستقل یا منفصل از سه رکعت قبلی بخوان. با توجه به توضیحی که دادیم حالا امروز میرسیم اشکالی شده بر این احتمال. اشکال اینه، اشکال بر احتمال دوم اینه که اینجا بر اساس این احتمال مستشکل میگه پای دو ظهور در میانه، که آن دو ظهور با هم قابل جمع نیستند. یه ظهور، ظهور جمله قبلی بیان حکم از طرف امام در جمله قام فعضاف الیها اخرى، این ظهور در اتصال رکعت مشکوکه داره، این یک ظهور که آقا اون رکعت مشکوکه رو به صورت نماز احتیاط منفصل متصل، اون یک رکعت رو به صورت متصل، مثلا نماز احتیاط دیگه نه، به صورت متصل قام فاضاف الیها اخرى رکعت دیگری. اما بر اساس احتمال دوم جمله الان داشتیم میگفتیم ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، این ظهور در انفصال رکعت مشکوکه داره. خب دو تا نماز که از ما نمیخوان در یه بعده، از بیرون میدونیم یک نماز. حالا این یه نماز آیا متصلا یا منفصلا؟ یه ظهور در اتصال، یه ظهور در انفصال، نمیشه هم متصل هم منفصل، این دو ظهور قابل جمع نیست. پس چون چنین اشکالی هست، لذا این احتمال رو نمیتوان پذیرفت، این احتمال مواجهه با اشکال شد. بعد از اینکه این اشکال مطرح شد، پاسخ اشکال روشنه. ببینید نسبت این دو ظهور، نسبت این دو ظهور در صحیحه سوم مثل نسبت دو ظهوری است که برای قرینه و ذل قرینه وجود داره. یه مثال بزنیم برای قرینه و ذل قرینه. مثلا وقتی متکلم میگوید رأیت اسدا یرمی، این اسد، لفظ اسد به عنوان ذل قرینه ظهور در معنای حیوان مفترس داره. اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، اما لفظ یرمی به عنوان قرینه ظهور در معنای رجل شجاع داره. خب اینجا دوتا ظهور رو چکار میکنید؟ و معلومه ظهوری که برای قرینه پیدا میشود از قوت برخوردار بوده و بر ظهور ذوالقرینه مقدم میشه. اینجور جاها دیگه به ظهور ذوالقرینه کاری نداریم. بنابراین ظاهر کلام بر اساس همون ظهور قرینه حجیت پیدا میکنه. این مطلبی است که اینجا گفته شده. تازه چه بسا در مباحث بلاغی یه چیز دیگه هم میشه گفت، اصلا ممکن است در چنین مواردی بر اساس اون چه که در علم بلاغت گفته شود، بگه مثلا ذوالقرینه ظهوری پیدا نمی کنه، بگوییم اصلا برای ذوالقرینه ای که قرینه متصله ای به همراه آن ذکر شده ظهوری در معنای خودش شکل نمیگیره. وضعش هم اینه، در مباحث الفاظ هم اینو گفتید، در بحث بلاغت هم گفته شده که متکلم تا زمانی که مشغول سخن گفتن است حق دارد هر گونه قید و قرینه ای که میخواهد به کلام خودش ملحق کنه و مخاطب حق ظهورگیری از کلام متکلم مادامی که مشغول صحبت است نداره. بذار ببینید اینجا دو صورته. بله اگر متکلم به صرف گفتن رأیت اسدن بدون آوردن قرینه ای بسنده کنه، اینو بگه و تمام بره سراغ کلام دیگر یا خداحافظی کنه بره، اگر متکلم رأیت اسدن رو بدون قرینه بگه و تمام کنه، اینجا بله لفظ اسد ظهور در معنای حقیقی خودش یعنی حیوان مفترس پیدا میکنه. اما اگر متکلم به صرف گفتن رأیت اسدن اکتفا نکند بلکه قرینه متصلهی مانند یرمی را به آن زمینه کنه، از همون اول شما چی میفهمید؟ نمیگی که ها اسد دیده، نه رجل شجاع دیده، از همون اول میگید رجل شجاع. پس ظهوری که برای کلام منعقد می شود همون ظهور در معنای قرینه است، نه ذوالقرینه. پس حالا که اینجا مطلب روشن شد میان میگیم پاسخ اشکال روشن. شما گفتید اینجا دو تا ظهور، نمیدونیم چیکار کنیم. در ما نحنفی میگیم درسته، پس درست است که اگر جمله قام فاضاف الیها اخرى بدون قرینه ذکر می شود ظهور در اتصال داشت، اینا قبول داریم، ولی با توجه به این که امام علیه السلام در ادامه فرمایش خودشون قرینه ای آورده و فرمودند ولا یدخل الشک فی الیقین، این قرینه ای که ظهور در انفصال دارد، خب با وجود این قرینه یه سراغ ظهور ذوالقرینه نمیریم. اصلا ظهوری در اتصال منعقد نمیشه، بس دوتا ظهور نیست، یه ظهوره و اون هم ظهور در همون قرینه است که عبارت از انفصال باشه. پس اون چه که از جلسه گذشته داشتیم بر اساس احتمال دوم که نماز احتیاط به صورت منفصل خونده بشه و با مبنای فقهی فقهای شیعه که از ائمه گرفتن مطابقت بکنه، این مسئله حل شد. خب بعد از این که این مطلب روشن شد، حالا بریم سراغ احتمال سوم در مورد جمله بلا ینقض الیقین به شک. در اینجا احتمال سوم احتمالیه که مرحوم شیخ اعظم این احتمال رو مطرح کرده و فرموده که بر اساس این احتمال هم این جمله ارتباطی به مسئله استصحاب پیدا نمی کنه. پس ببینید شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه در کتاب رسائلشون جلد دوم صفحه 569 شروع کرده تا 566 شروع کرده تا 69 که هم اون احتمال فیض کاشانی رو مطرح کرده، بعد هم احتمال خودش رو. پس جلد دوم از صفحه 566 تا 569 احتمالی رو مطرح و مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که بر اساس این احتمال جمله ولا ینقض الیقین به شک ارتباطی به مسئله استصحاب پیدا نمی کنه. خب وقتی این جمله ارتباط پیدا نکرد، لذا معلومه دیگه باید بگیم پس صحیحه سوم زراره نمی تواند برای اثبات حجیت استصحاب مورد استدلال واقع شود. از این صحیحه بگذارید. خب اون احتمالی که ایشون میگه و بر اساس اون احتمال میگه این صحیحه اصلا از مباحث بره بیرون و به عنوان دلیل بر حجیت قرار نگیره چیه؟ ایشون امام وقتی فرمود قام فعذاف الیها اخرى، ایشون فرمود که در کیفیت اتیان رکعت اخرى در جمله قام فعذاف الیها اخرى، در اینجا دو احتمال وجود داره. دو احتمال: یک، این که این رکعت اخرى به عنوان متصل انجام داده بشه، پس اتیان رکعت اخرى به صورت متصل به رکعات متیقنه. اگر به این کیفیت باشه قام فعذاف الیها اخرى، یعنی همونجا که شک کرد بین دو و چهار یا سه و چهار، پاشه و محتمل رو انجام بده. خب اگر این باشه، بله، در این صورت اگرچه جمله ولا ینقض الیقین به شک در معنای معروف استصحاب به کار رفته، چطور؟ برای اینکه ببینید
نمازگزار قبل از این که رکعت سوم را بخواند یقین داشت که رکعت چهارم را نخوانده.
اصلا رکعت سوم رو نخونده، چهارم رو هم نخونده، پس یقین به عدم اتیان رکعت چهارم.
حال که رکعت سوم را خوانده و در خوندن رکعت چهارم تردید دارد، شما میگید آقا یقین رو، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم رو، این یقین که از قبل بوده، با شک در اتیان آن نقض نمی کنه، از استثاب، اونتا استثاب عدم اتیان رکعت چهارم، و بعدم پا میشه یه رکعت اتصالا انجام میده دیگه، یه رکعت مستقلا انجام میده. خب حالا آیا شیخنا میتونیم با این برداشت بگیم پس استصحاب، این روایت میگه استصحاب حجته؟ منتها شیخ فهمن منتها چنین برداشتی از روایت با مبنای فقهی شیعه سازگار نیست. این هم که میدید، برای این که فقهای شیعه به پیروی از امامانشون در چنین مواردی بنا رو بر اکثر گذاشته و پس از سلام نماز رکعت مشکوکه رو به صورت منفصل اتیان می کنند، در حال شما نتیجه این حرف شد متصل. بله بله، چنین برداشتی از روایت با مبنای فقهی اهل سنت سازگاره. اونها در اینجور موارد میان بنا رو بر عقل میذارن و مقدار مشکوک رو متصلا انجام میدن. خب پس اگر این چنین شد، نتیجه پس بر اساس چنین احتمالی حدیث از باب تقیه صادر شده.
خب وقتی تقیه ای شد
و روشن است که حدیثی که در مقام تقیه، در مقام بیان حکم تقیه ای وارد شده باشد، از حجیت برخوردار نیست، حجت نیست، بذارید کنار. پس اصلا اصل حدیث از حجیت ساقط شد، چه برسه به این که بخواد دلیل برای اعتبار استصحاب بشه. پس حجیت برخوردار نیست تا دلیل بر اعتبار استصحاب باشد، نمیشه دلیل باشه. خب در اینجا ممکنه بعضی ها بخوام این اشکال رو برطرف کنه، بگن آقا دو تا جمله رو از هم جدا کنید، تقیه ایش نکنید، به خاطر تقیه این رو از بین نبرید. چجوری؟ ممکن است گفته شود هر چند جمله قام فعضاف الیها اخرى در مقام تقیه گفته شده،
این تقیه ای،
ولی امام علیه السلام جمله ولا ينقض اليقين بالشك رو
از باب تقیه نگفته،
در مقام بیان حکم واقعی فرموده است.
ما هم که این فرازو میخواییم دیگه، لا ينقض اليقين بالشك رو میخواییم، این تقیه ای نیست، یه حکم واقعی رو امام میخواد بیان کنه. بله اون جمله اول رو تقیه ای گفته، جمله اول تقیه ای رو گفته، منطقه که این تقیه مطابق با قواعد هم هست. قاعده تو حکم واقعیه چیه؟ لا تنقض الیقینه به شک، یا لا ینقض الیقینه به شک. اگر اینجوری گفته شد که آقا شما گفتید این تقیه ایه، وقتی تقیه ای شد پس از حجیت ثابته، نه لا ینقض الیقینه به شک تقیه ای نیست، در مقام بیان حکم واقعی است.
جواب اینه که چنین فرضی، چه فرض کرد؟ که دو جمله ذکر شده در کنار یکدیگر در کلام امام رو از هم جدا کرده، بیاییم بگیم یکی از اونها رو تقیعی و دیگری رو در مقام بیان حکم واقعی در نظر بگیریم، بخواییم
چنین چیزی لحاظ کنیم، این خلاف ظاهره، این
برخلاف ظاهره. نمیشه امام علیه السلام بیاد حکمی رو بگیم به صورت تقیعی تعلیلش کنه به یه دلیل واقعی. پس نه ما این میخواد برگردونه به حجیت دیگه، این بخش رو چون نه 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 ایشون میخواد از همون تقیه بودن این جمله رو خارج کنه تا حجت بشه این جمله. پس لذاست که جواب اینه که نمیشه، پس نمیتوان چنین فرضی را پذیرفت که امام علیه السلام حکم تقیه ای رو بیان کنه و آن را به یک دلیل واقعی معلل نماید. اول بفرماید که قام فعضاف الیها اخرى به صورت تقیه، اما لا ينقض اليقين بالشك به صورت حکم واقعی. این رو نداریم نظیرش رو، امام علیه السلام همچین کاری رو نمی کنه که بخواد چیزی رو تقیعی بگه تازه تثبیتش بکنه با یک تعلیل واقعی. اونجا دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه، تقیعی اثبات میشه. نتیجه پس شیخ با این بیانشون به این نتیجه میرسن که آقا این احتمال مورد قبول نیست، بر اساس این احتمال حدیث از حجیت ساقطه و دلیل بر حجیت استثار نخواهد. اما احتمال دوم، ایشون فهمیدن دو احتمال هست، احتمال دوم اینه که رکعت اخرى به صورت منفصل اتیان بشه. خب اگر به صورت منفصل اتیان شد، مطلب درستی خواهد بود. اون وقت اشکال مخالفت با مبنای فقه شیعه مطرح نمیشه. اما اینجا میگه دیگه جمله ولا ینقض الیقین بالشک اونی که شما میخواید نمیشه. چطور؟ در این صورت مراد از یقین بر جمله ولا ینقض الیقین بالشک به معنای یقین به عدم اتیان رکعت چهارم نخواهد بود، شک هم مال اون نمیشه، بلکه به معنای یقین به براءت ذمه ترجمه میشه. لا ینقض الیقین فی البراءه به شک فی البراءه، اینجوری میشه. حالا چطور بیان خواهیم کرد؟ پس این میشه لا ینقض الیقین فی البراءه به شک فی البراءه. اونجایی که یقین به براءت داری با شک در براءت نقض نکن، این به درد بحث شما نمی کنه. چطور؟ مرحوم شیخ فهمه که برای اینکه این معنا روشن بشه چطور یقین به براءت مراده، دو تا نکته رو توجه کنید. با توجه به نکته، دو نکته معلوم میشه که اینجا میشه یقین رو یقین به براءت. در واقع اینو بخوام بگیم، و این معنا از فرمایشات ائمه استفاده میشه، از جمع بین فرمایشات ائمه این رو استفاده میکنیم. چی جوری؟ دو تا نکته که با بیان دو نکته روشن میشه. اون دو نکته چیه؟ یک، در بعضی از روایات وارده از معصومین علیهم السلام از نماز احتیاط در موارد شکوک صحیحه به لفظ یقین تعبیر شده. علمه گفتن یقین، ولی منظورشون همون نماز احتیاطه. مثل این که فرمودند، اذا شککته فبن علل یقین، یعنی برو سراغ نماز احتیاط. مراد از یقین نماز احتیاط. این یک نکته. دوم اینه که باز در بعضی از روایات وارده از معصومین علیهم السلام در بیان نقش نماز احتیاط منفصل که در موارد شکوک صحیحه اتیان می شود فرموده اند. استاد آقا این نماز احتیاطی که به صورت منفصل خونده میشه بالاخره نقش داره. نقشش چیه؟ فرمودن که آقا اگر نماز اصلی در واقع کامل بوده، شک بی خود بوده، تارکت خونده بودی، سلام دادی، پاشدی، یه نماز احتیاط خوندی، اینجا این نماز احتیاط نافله به حساب میاد، یه عبادت مستحبی انجام دادی، کار این نداره، نمازت کامل بوده، اینم یه رکعت هم یا دو رکعت هم بسته به موجه شکل به عنوان یه نماز نافله خوندی. و اگر نماز اصلی در واقع ناقص بوده، این نماز احتیاط آن را کامل میکنه. اگر بلا فاصله شما پا میشید نماز احتیاط رو میچسبونید دیگه، اگر در واقع سرکت بوده که شما نمیدونستید، شک داشتید، این یه رکت هم به اون زمینه میشه، چهار رکتتون کامل میشه.
این نماز احتیاط همچین هم منفصل نیست، یعنی ما حق نداریم اون برون بر نگاه.
خب بله، ولی بعد از سلامه.
درست بعد از سلامه، ولی خیلی از چیزایی که در نماز بله. واجبه، همچنان بله. واجبه.
بله، این برای همینه دیگه، برای دومیشه.
بس اصلا میگم این انفصال
و نه انفصال هست دیگه، بعد از سلامه.
انفصالی نیست.
نه نمیشه.
نماز
بعد از سلام تسلیم نماز یعنی اختتامش دیگه.
چرا من نمیتونم این برام بر نگاه کنم؟
خب برای اینکه میخوای اگر ناقص بوده کاملش کنی.
همون دیگه.
نه اگریه دیگه.
به
نحوی وصله. به نحوی وصله، وصل نیست. به نحوی وصله دیگه، خودتون هم میگید. وصل نیست چون بعد از سلامه.
انفصال هم نیست.
خب باشه. شما دیگه بین اتصال انفصال چیز دیگه بگی.
اگر از شما بپرسید امروز مثلا بپرسید ما من 4 نمیدونم 3 رکعت نماز خوندم یا 4 رکعت، شما میشه میفرمایید پاشه یه نماز دیگه رو کتو. آیا این یعنی انفصال نمیده؟ نه اصلا همه میدونه.
لذا ببینید خود این رکعت نیت مستقل داره، خودش تشهد سلام مستقل داره، این جهات رو که داره که
چون میدونیم که باید این کار بکنیم. مثلا میگم
نماز دیگه، نماز
بحث به ظهورش نمیرسه، یعنی خود زراره هم میدونست که امام میخواد چی بفرمه، چی بفرمه
در مورد نماز. به هر حال ببینید اینجا شما میخواد بگید متصله،
من میگم اصلا بحث
یعنی داریم بعد از نه ببینید سلامی که دوتا
متصله،
نمازی که دوتا سلام داشته باشه، این که قران در نماز میشه مختله اگر به اون نیت بخونی، اگه به نیت اتصال بخونی اصلا قران لازم میاد و نماز باطل میشه، کل نمازت باطل میشه. نه اینو به عنوان نماز احتیاط مستقل، منتها مستقلی که در ارتباط با اوست، مکمل اوست، اگر در واقع ناقص باشه، اگر هم ناقص نبود برای خودش ثوابی. خب حالا ببینید وقتی این دو جمله رو کنار هم قرار بدید، این دوتا نکته رو کنار هم قرار بدید، از سوی ائمه خودشون به نماز احتیاط یقین گفتند، از سوی این نماز احتیاط چنین نقشی داره، لذا پس معلوم شد خود ائمه به ما یاد دادن که اینجا یقین به براءت منظوره. چرا؟ ببینید با اتیان نماز احتیاط منفصل یقین به براءت ذمه پیدا میشه، یقین پیدا میشه نمازی خوندم درسته، و الا اگر متصل باشه بگی، وگرنه اگر به نحو متصل انجام داده شود، این احتمال هست نکنه اون نماز اصلی 4 تا بود این شد 5 رکعت. اینجا احتمال داده می شود که نماز اصلی 4 رکعت بوده و با افزودن این رکعت مستقله، این رکعت مشکوکه، نماز 5 رکعتی شده باشد. چون این احتمال هست لذا یقین به براءت، یقین به براءت ذمه حاصل نمیشه. پس چون با انفصال یقین به براءت حاصل میشه، با اتصال یقین به براءت حاصل نمیشه، مرحوم شیخ فرمود که اگر این احتمال رو بگید اصلا باز از بحث خارج میشه. در واقع بحث مربوط میشه به یقین به براءت و ما نحن فیه رو شامل نمیشه، نمیتونید. پس احتمال سوم رو خود شیخ مطرح میکنه و میفهمد که بر اساس این احتمال ما هم همینه که اگر اینجوری بگیم اون بیان احتمال دوم رو اگر نپذیریم با احتمال سوم نمیتونیم دلیلیت صحیحه سوم برای حجیت استصحاب رو بپذیریم. این تمام بحث در سه تا احتمالی که داشتیم. حالا بعد در ادامه توفیق باشه انشاءالله شاید نظر خود آخوند رو هم مطرح کنیم و بعد بریم سراغ نظرات دیگران. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.